خلاصه بهار دیگر بی حضور تو از راه رسید و آنچه که زیبا نیست زندگی نیست، روزگار است. گل نیلوفر مردابه این جهانی و به نیلوفر بودن خود شادمانی، سقفی دارد شادکامی، کف ناکامی ناپدید است. هر رودخانه‌ای به دریاچه خود فرو می ریزد، به حسرت زنده رود زنده نمی شود رود، نمی شود آبها را تا کرد و به رودخانه دیگری ریخت. به رود بودن خود شادمان می توان بود. بهار بهار است و بر سر سبز کردن شاخه ها نیست، برف برف است. هوای شکستن شاخه های درخت را ندارد، برگ را به تمنا نمی شود از ریزش باز داشت. با فصل های سال هم سفر شد، سقفی دارد بهار، کف یخبندان ها ناپدید است. دستی برای نوازش و زانوی برای رسیدن اگر مانده است، با خود مهربان باش. سلام عرض میکنم به مخاطبان ارجمند برنامه در جستجوی معنا. خوشحالیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم و قدردان و غنیمتدان البته حضور آقای دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، و اینکه قرار باز میهمان گفتگوی باشیم در خدمت ایشون و خوشچین خرمن دانششون برای بحث از تنهایی و معنای زندگی. خوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید با در جستجوی معنا. آقای دکتر علی زمانی عزیز، عرض سلام دارم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و باز هم قرار از تنهایی صحبت کنیم، تنهایی که پر از رنج برای انسان و البته صحبت کردن ازش بسیاری از اوقات میتونه کمک حال باشه برای اون کسانی که احساس تنهایی میکنن و درد میکشن از این رنج. مثل همیشه بیش و پیش از هر چیز دوست داریم که شنوای سلام علیک شما هم باشیم با مخاطبین ارجمند برنامه در جستجوی معنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را توز خود نشناخته، تو به هر صورت کائی بیستی که منم این و لهم تو نیستی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو اون اوحدی که خوش و زیبا و سرمست خودی؟ مرق خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، دام خیش. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، جویندگان وادی معنا و کسانی که تنهایی را تنها برای رسیدن به معنا برمی گزینند. امیدوارم انشاءالله در این شب که مهمان شما هستیم و از خدمت جناب عالی هم استفاده میکنیم، بتوانیم در راه رسیدن به معنا و اصالت از طریق تنهایی گامی برداریم.
انشاءالله همینطور خواهد بود. دکتر، ما که مثل همیشه مشتاقیم و که بتونیم بهره‌مند بشیم از شما و امیدوارم که در جستجوی معنا همچنان با حضور شما گرم باشه و این گفتگوی امشبم مزید این گرما. آقای دکتر، هفته گذشته ما درباره تفکیک معنایی احساس تنهایی و تنها بودن صحبت کردیم. اینکه تنهایی فیزیکی و تنها بودن لزوماً به احساس تنهایی منجر نمیشه. در نتیجه ما میتوانیم تنها باشیم اما احساس تنهایی نکنیم. به یه تعبیر شاعرانه تر، تنها باشیم اما تنها نباشیم.
درست.
و در مقابل میتوانیم تنها نباشیم اما احساس تنهایی کنیم.
درست.
و این احساس تنهایی یک رنج مضاعف رو در زندگی ما همراه ما کنه. از طرف دیگه هفته پیش یه بحث خیلی خوبی داشتیم درباره این که ما معنایی برای خلوت باید در نظر بگیریم و خلوت یک نوع از اصالته و خلوت اصلا برای رشده. خلوت برای رسیدن به معنا بسیاری از اوقات کمک ما میکنه، مددکار سالکه، مددکار انسانه و نوعی از تنهایی اصیل انتخابی و آگاهانه است. و دو تا تعبیر خیلی زیبا داشتین که خب شنوندگان هم به شدت بهش توجه نشون داده بودن، این که تنهایی خفه کننده است، تنهایی منجمد کننده انسانه و از رنج تنهایی برای ما گفتیم. اگر موافق باشید گفتگوی امروزمون آغازش درباره انواع تنهایی باشه. خب کسانی که درباره تنهایی حرف زدن متاسفانه در جهان غرب در آستانه ادراک فارسی زبان‌ها این بحث فلسفی تنهایی خیلی کمتر شده، حداقل در دوران معاصر مقسم‌هایی برای تنهایی قائل شدن و انواعی برای تنهایی برشمردن که دوست داریم امشب در خدمت شما با این پرسش باشیم که خب انواع تقسیم بندی های تنهایی رو برای ما بگید و اینکه اصلا چرایی این انواع تقسیم بندی ها دقیقا. در خدمت شما.
خیلی جنبندی زیبایی جناب عالی داشتید و در واقع تکیه بحث هفته قبل ما بر این بود که تنها بودن الزاماً نه بار مثبت داره نه بار منفی.
دقیقا.
انسان میتونه تنها باشه به لحاظ مکانی و زمانی، کسی دور و بر او نباشه، ولی به لحاظ معنوی احساس تنهایی نکنه. و ممکنه کسی احساس تنهایی بکنه ولی در جمع باشه.
دقیقا.
و ممکنه هم از احساس تنهایی بکنه و در جمع نباشه. دقیقا. پس بنابراین اون نسبت هایی که آقایان منطقیون در واقع بین احساس تنهایی و تنهایی برقرار میکنن شاید بگیم نسبت عموم خصوص منبعش هست. یعنی مواردی هست هم کسی به لحاظ مکانی تنهاست، فیزیکی تنهاست، و هم به لحاظ معنوی تنهاست
و احساس تنهایی
احساس
میکنه.
تنهایی میکنه، یعنی در مورد اون میتونیم بگیم تنهاست در واقع. و مواردی داریم که احساس تنهایی در واقع وجود داره و انسان در جمع ازدحام تنهایان، در واقع تعبیر ازدحام تنهایان را به کار میبرن. و مواردی هم هست که انسان به لحاظ مکانی تنهاست، به لحاظ روحی هم احساس تنهایی میکنه و این در واقع این دوتا با هم مطابقن. این نکته اولی بود که هفته قبل گفتیم و این نکته رو هم گفتیم که البته موندن در تنهایی بیش از حد کمک میکنه به این که انسان به لحاظ اسپریچوال هم تنها بشه. و این چیزی که در سنت عرفانی ما بود که خلوت گزینی و جدا شدن، این جدا شدن مطلق نبود. من حالا میخوام قیدی به اون حرفای هفته قبلم بزنم که اونهایی که انسانهای کاملتری بودن معتقد بودن ما یک دوره‌ای مثل این که باید پرهیز بکنیم تا به سلامت برسیم و دوباره برگردیم. یعنی فرقی که انسانهای کامل دارن اینه که در واقع سفر وجودیشان دوباره از خلق به حق و از حق دوباره برمیگردن به خلق،
بازگشت به خلق،
بازگشت. اون تعبیری که از این ظاهرا صوفیه بود میگفت اگر من به جای پیغمبر بودم از معراج بر نمیگشتم، مرحوم اقبال لاهوری به زیبایی میگن اون ماهیت پیامبری را درست نفهمیده. چون اساسا پیامبری اینه که کسی که به اون به دریا رسیده تشنگان را هم به دریا برسانه. پس بنابراین خلوت کامل و بریدن از خلق و بریدن از کمک به خلق خفه کننده است باز. یعنی بخش عظیمی از شخصیت ما اساساً تو همین دستگیری، ارتباط شکل میگیره و جدا کردن خود از دیگران، جدا کردن کامل و مطلق به هیچ وجه نه به لحاظ روانشناسی و نه به لحاظ عرفانی توصیه نمیشه.
دقیقا.
اتفاقا در همین ارتباطات، در دیالوگ هست، در این جمع ماهیان هست که ما در حقیقت شنا میکنیم و زنده هستیم. و جدا شدن کامل خطرناکه در واقع.
و اصلا آقای دکتر به نظر میرسه اون جوهره و ماهیت متفاوت عرفان اسلامی هم با برخی دیگر از عرفان ها در همینه.
دقیقا.
یعنی قوس نزول صعودی که نهایتا با قوس نزول هم برمیگرده و کامل کننده است.
امشب در مورد اقسام و انواع تنهایی میخواییم صحبت کنیم و حالا باز من یه نکته سومی هم در اینجا عرض کنم که تمام این بحثایی که ما میکنیم برای اینه که کمک کنیم به شنوندگان عزیز، جویندگان معنا، که با موقعیت تنهایی چجور مواجه بشن. چون هر کسی به هر حال در طول عمرش یه جوری با تنهایی مواجه میشه، یا خدای ناکرده عزیز را از دست میده، یا به قربت گرفتار میشه، یا در واقع در یه موقعیتی قرار میگیره به اصطلاح پایان زندگی موقع یا نداره، همین حتمی هست، مواجهه با مرگ هست که ما تنها هستیم، یا تنهایی مکانی پیدا میکنه در کلان شهرها مثلا. به هر حال این احساس تنهایی به یکی از اقسامی که خواهم گفت به سراغ ما میاد و مثل این که انسان حیوان تنهایی است. ما این بحث هایی که داریم میخواییم در حقیقت اولا یه خورده این احساس رو بشناسیم و دوم این که بهترین مواجهه با این احساس را پیدا کنیم و تنهایی خفه کننده و منجمد کننده را از تنهایی که پر پرواز هست باز داریم. گاهی وقتا افراد حواسشان نیست، مثلا طرف افسردگی داره و از افسردگی گریه میکنه ولی فکر میکنه عارف شده و این اشکش اشک عارفانه است. این در واقع برمیگرده به اون آگاهی که ما باید پیدا بکنیم به احوال خودمان. بنابراین ما نهایتاً تو بحث‌های معنای زندگی به قول این فیلسوفای جدید میگن یه پرکتیکال میسیج می‌خوایم داشته باشیم، یه راهکار عملی که در حقیقت به آدم‌ها کمک کنیم، یعنی جنبه درمانی در واقع داشته باشه، نه فقط اطلاع رسانی. این دو سه نکته‌ای بود که خواستم.
بسیار عالی، که خیلی مقدمه کاربردی لازمه.
لطف شما.
بریم سراغ بحث انواع تقسیم
انواع تنهایی. چون تنهایی واقعاً یک موقعیت وجودی هست، همونطوری که گفتیم. تنهایی مثل ترس، تنهایی مثل عشق، تنهایی مثل امید، تنهایی مثل همه ویژگی‌های فردی، چون فرد انسانی هست و اگزیستانسیل هست، به تعداد انسان‌ها ما می‌توانیم بگیم گونه تنهایی داریم. در یه حرف کلی، اگر کلی بخوام حرف بزنم، به یه معنا به تعداد تک تک آدم‌ها، همونطوری که ما ترس داریم، همونطوری که اضطراب داریم، دلهره داریم، تنهایی هم داریم. ولی اگر ما بنا باشه کلاسیفاید بکنیم، را طبقه بندی بکنیم، برای اینکه حرف بزنیم و صحبت علمی بکنیم، چون گاهی وقتا ما میگیم تنهایی بده یا تنهایی خوبه، خوشاینده، نامطلوبه، چنینه، چنانه. قضیه محمله به قول شیخ اشراق میگفت در حکم جزئی است، فایده ای نداره و
آگاهی به ما
آگاهی نمیده،
کاربرد
کلی گفتن و ما باید طبقه بندی بکنیم. طبقه بندی های مختلفی صورت گرفته. یکی از این تقسیم بندی ها این هست که تنهایی دو نوعه، اصیل و غیر اصیل، تنهایی سازنده و تنهایی غیر سازنده، تنهایی که پر پروازه و تنهایی که در واقع دیوار هست و زندان هست و خفه کننده هست و مساوی در واقع یک عامل غیر اصیله، تنهایی اصیل و غیر اصیل. دوم، تنهایی گاهی وقتا از حیث خوشایندی و ناخوشایندی به او نگریسته میشه. بعضی از افراد در یه شرایطی از تنهایی لذت میبرن، خوشاینده برای اونها، گاهی وقتا ناخوشاینده. البته مثلا شما باز این دوتای اول با دوتای دوم را اگه بخواید ادغام کنید، چهار صورت پیدا میکنی، یعنی تنهایی اصیل خوشایند، تنهایی اصیل ناخوشایند، باز غیر اصیل خوشایند و ناخوشایند. بعد تنهایی گاهی وقتا میگی مطلوبه، گاهی نامطلوبه، یعنی بستگی داره به اون قرضی که ما داریم. این تقسیم بندی هم صورت گرفته،
یعنی اینو رویکرد فایده گرایانه.
دقیقاً یه جورایی مثلا شاید به نتایج نظر داریم، میگیم اگر میخوای به این قایت برسی تو باید تنها باشی. مثلا تنهایی تقسیم بندی دیگه، تقسیم بندی تنهایی است به گذرا و غیر گذرا. همه ما تنهایی گذرا رو داریم، در طول روز یا در طول هفته یا در طول ماه یا سال تنهایی سراغ ما میاد، بالاخره غروب آفتابی یا در یه خلوتی یا در یه جایی دلمون میگیره و احساس تنهایی میکنیم. تنهایی گذرا هست، ولی تنهایی غیر گذرا داریم و تنهایی غیر گذرا اون تنهاییه که نسبتاً ماندگاره. البته درجه ماندگاری هم متفاوته و اگر کسی این درجه ماندگاری خیلی زیاد بشه به نوع تقسیم بندی دیگری میرسیم، یعنی کسانی که تقریبا همیشه احساس میکنن تنها هستن، که تنهایی مزمن میشه در واقع، چه خانواده دورو باشه چه نباشه، چه ارتباطات وسیع و گسترده‌ای داشته باشه چه نداشته باشه، همیشه خدا تنهایی را احساس میکنن، تنهایی مزمنه که خطرناکه. بعد یه جور تنهایی ما داریم، تنهایی قابل اجتناب و غیر قابل اجتناب. واقعا بعضی از تنهایی ها اگزیستانسیله و ما چاری ازش نداریم، به موقعیت انسانی ما برمیگرده. ما از اون جهتی که انسان هستیم، متفکریم و عالمی داریم و فردیتی داریم و تفردی داریم، به یه معنا تنها هستیم،
انگار جزء وجودی ماست،
جزء وجودی ماست، همونطوری که فرض بفرمایید تفکر جزء وجودی ماست، همونطوری که تصمیم گرفتن جزء وجودی ماست، دلهره و مرگ، مرگ منه، واقعا تنهایی هم تنهایی منه، این چاره‌ای ازش نیست، به اون وجود خاص انسانی برمیگرده. یه تنهایی تقسیم دیگری هم صورت گرفته، درونزاد و برونزاد، یعنی گاهی وقتا شرایط اجتماعی و اقتصادی و کار آدم و چه بسا اتفاقی که از بیرون بر آدم تحمیل میشه آدم را تنها میکنه. خدای ناکرده یه حادثه پیش میاد و زلزله میشه، اطرافیان آدم از بین میرن، آدم تنها میمونه، یا مهاجرت میکنه تنها میمونه، یا در کلان شهرها، نوع زندگی در کلان شهرها آدم رو تنها میکنه، برونزاد هست، در عوامل بیرونی هستش. گاهی وقتا تنهایی درونزاده، بعضی از آدم ها به لحاظ کاراکتر و منش بیشتر تمایل به تنهایی دارن، در واقع ویژگی های درونزاد آدم ها هست که اونها رو به تنهایی میکشن. یه نوع دیگری هم تقسیم کردن به اون تنهایی اجتماعی و عاطفیه. گاهی وقتا آدم ها در اجتماع جایگاه ندارن، ادغام نشده در جامعه، یعنی مثل این که هنوز جز بازی اجتماعی، جز تیم نیست، در واقع جامعه هنوز به خوبی این آدم را قبول نکرده، به این آدم احساس میکنه رو نیمکت یا حتی جز نیمکت هم نیست.
شاید دکتر این نوع گفت انزوای اجتماعی.
دقیقاً یه جور طرد شدگی اجتماعی، انزوای اجتماعی. و گاهی وقتا نه، واقعا تو اجتماع آدم خیلی معروف و ارتباط داره و پذیرفته شده است و بازیگره و نقش داره، ولی به لحاظ عاطفی اون کس خاصی که باید داشته باشه و با او درد دل بکنه به طور ویژه و خاص اون رو نداره، یعنی به لحاظ عاطفی تنهاست ولی به لحاظ غیر عاطفی تنها نیست، چون اینا جای هم رو نمیتونن بگیرن. یعنی این که کسی از لحاظ اجتماعی معروف باشه و ستاره باشه، ابر ستاره باشه و سلبریتی باشه، هرگز جای اون عشق زلال درونی را نمیگیره، ولی زن گاهی وقتا اتفاقا اینا با هم ناهماهنگ میشن و به خودکشی میانجامه. یعنی افرادی به لحاظ اجتماعی خیلی بالا میرن ولی به لحاظ درونی تهی هستن و این باعث میشه که به اصطلاح به خودکشی بیان،
حتی به افسردگی های مزمن،
افسردگی های خیلی وحشتناک و بعد به این یه تقسیم بندی خیلی، یعنی یه چارچوب کلی بود،
کلی بود که هستش. ممنونم آقای دکتر، اگر اجازه بدین یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و برگردیم و عمیق‌تر بشیم در بحث انواع تنهایی. با در جستجوی معنا همراه شما هستیم و گفتگوی بنده یاسر هدایتی رو در خدمت آقای دکتر امیر عباس علی زمانی درباره انواع تنهایی میشنوید.
دیگر باره بشوریده بدان شانه به جان تو، که هر بندی که بر بندی به درانه به جان تو. تو چرخم من، تو ماهم من، چو ما ام من چو شم ام من چو شم ام من زتاب تو زتاب تو همه عقلم همه عشقم همه جانم به جان تو نخواهم جان پرغم را توی جانم به جان زشق شمس دبر نشانم به جان تو
در جستجوی معنا در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. برنامه‌ای از شبکه فرهنگ که شما میتونید همزمان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو فرهنگ هم مخاطب این برنامه باشید. افتخار این رو دارم که غنیمتدان حضور جناب دکتر امیرعباس علی زمانی باشیم و صحبت کنیم درباره تنهایی و درباره عشق و بسیاری از مفاهیمی که بستند به تنهایی. شعری که در ابتدای برنامه خوندم از جناب آقای شمس لنگرودی بود و مایلم که الان یک قطعه خیلی کوتاه هم بخونم و با این قطعه کوتاه در ادامه گفتگو در خدمت جناب دکتر علی زمانی باشیم. از کتاب لبخانی های قزلالای من: مثل میوه افتاده ای دلتنگم، میوه‌ای که درختش را بریده و برده. آی دکتر، تنهایی یعنی دلتنگی، دلتنگی یعنی تنهایی.
میوه‌ای که درختش رو
بریدند و بردند. خیلی تلخ. رنج تنهایی گاهی اینطوری چنگ میندازه.
خیلی زیبا بیان کرده. شما زیبا انتخاب
کردید. یه اشاره کلی شد به اقسام تنهایی. اینکه ما وقتی میگیم تنهایی تقسیم بندی‌های مختلف شده. ادامه مسیر گفتگومون رو اگر موافق باشین با همین انواع و اقسام تنهایی در خدمت شما.
ببینید، همیشه تنهایی تنهایی از هست، یعنی به تعبیر دیگری میتوانیم بگیم همیشه ما تنهایی مطلق نداریم.
دقیقا.
این نکته مهمی هم هست. مثلا یه چیزی نیست مثل وجود مطلق که به اصطلاح تنهایی مطلق ما نداریم، تنهایی از هست همیشه. پس بنابراین متعلق داره، به تعبیر شاید بگیم اینتنشناله. در واقع تنهایی تعلق میگیره به یه حیث اینتنشناله، در واقع
التفات داره، در واقع
التفات داره و متعلق داره.
متعلق.
من میگم مثلا تنها هستم از، و این تنها از در واقع باعث شده یک از تقسیم بندی اصلی که انجام بگیره همین تقسیم بندی سگانه‌ای هستش که اروین یالوم و دیگران هم آوردن و روانپزشکا و اون روانپزشکایی که اگزیستانسیال هستن. و اون تنهایی از خود یک، دو تنهایی از دیگری، و سه تنهایی از هستی. حالا میشه اسمهای دیگری هم براش انتخاب کرد: تنهایی در واقع درون فردی، تنهایی بینافردی در واقع، و تنهایی اگزیستانسیال،
همون تنهایی وجودی.
وجودی بله، که این در واقع یه جور تقسیم بندی هستش که مهمه. ولی من دوست دارم از همین تنهایی مزمن و موقعیتی و گذرا که صحبت کردیم از این شروع کنم، بعد بریم سراغ این سگانه. دو تا سگانه داریم، یعنی یه سگانه تنهایی گذرا موقعیتی و مزمن. خطرناک‌ترین نوع و این سگانه، یه سگانه هم تنهایی از خود، تنهایی از دیگری و تنهایی از هستی. ببینید، تنهایی گذرا عرض کردم اساساً چیزی هست که همه گرفتارش میشیم و بدی از اون نیست، مثل ترس گذرا، مثل ناامیدی گذرا، مثل همین چیزای گذرایی که میان و میرن. در واقع
زندگی انسان پر از این
هاست، آمد و شد احواله. به یه معنا به یه